باز هم بسم الله الرحمن الرحیم. اشارتون یجب ان یکون محققا اندک انه لا یمتد بودون فی ملاین و خلاین انجاز وجودو الی غیر نهایه. حالا یه مقدار کتاب میخونیم، عبارت میخونیم. عرایزی دیروز تقدیم داشتیم، باز در ضمن عبارت عنوان میشه، تکرار میشه. فرمایش آقایان راجع به این مسئله که بود متناهیه، همونطور که دیروز فرض رسوندیم، بود متناهیه، نه اینکه هستی متناهیه. او را هیچ الهی، ما هیچ الهی معتقد نیست که، اعتقاد ندارد، متفوق نمی کند که هستی متناهیه، بلکه برزشوندم غیر الهی مادی هم میگوید که عوالم غیر متناهیه، به حسب عدد غیر متناهیه، به حسب بود غیر متناهیه، تا چه رسد به الهی. بله، حالا میخواییم بگیم که بود متناهیه و ابعاد اجسام جزئی محدود که روشنه، زمین مثلا متناهیه، کره قمر متناهیه، آب مثلا کره آب، کره هوا، اینها متناهی هست، اینها بود دارن، متناهی هست، اینها که روشنه. اما بحث رو عرض کردیم که در این مطلب صحبت در اینه که بود به طور اطلاق جسم کل، عالم جسمانی، عالم جسم و جسمانی، هر کجا بود صدق میاد که ما دون مجرد، دون رتبه‌ای و الا مجردات، در تار و پود عالم اجسام سرایان دارن، برای که روحشونن، مدبرشونن، در این مرحله نفسشونن، نگهدارشونن، به مبانی که انشاءالله در پیش داریم به وقتش عرض میکنیم، که مثلا عقل اول را در دل یک ذره خردل هم باید بیابی، اینطور و همینطور، چون جان همه و به اون فرمایش شریف و بلند جناب حاجی در ابتدای منظومه، اونجا که فرمود یا واهب العقل لک المحامد، فرمود عقل که صورتن برای عالم طبیعی هم که صورتن، که اینها صورتشون عقله و صورت رو برداریم اینها قرار ندارن، دوام ندارن، و صورت همه خدای متعال است. والله من ورائهم محیط، هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن و هاکذا. اونها بحثش به وقتش، الان جای رو حساب نظم طبیعی کتاب، فعلا صحبت در این که عالم طبیعی، عالم جسم، عالم بود، هر کجا بود سرمی، بود متناهی یا غیر متناهی. ما بگیم عالم، بله، حالا مثلا منظومه شمسی که میبینیم، این منظومه شمسی که میبینیم، او یک اصلیه، یک کانونیه که این بچگانش دور و برش هستن و این آقا با مثلا افرادی که با او هستن یه منظومه تشکیل میدن، یه مداری دارن، تموم میشه مثلا. حالا این مدارشون، این شمس با این اطرافیانش، با این خانوادش، شمس با این خانوادش که گرداگرد او میدون، این آقا با این خانوادش گرد یک ستاره دیگه میگردن، اون آقا با همه این خانواده هاش و همینطور و همینطور، مدارات، عوالم. بله، بالاخره باید این بود، عالم جسم و جسمانی تمام بشه. مثل اینکه ما مثلا از سطح خانه، از سطح خانه میاییم به سطح خانه، به پشت بام خانه، ما از سطح خانه میاییم به سطح، تشبیه تنزیل اینطوری که ما از این زمین بخواهیم به شش جهت به هر طرف و بله، ولو این که به سالهای نوری باشه که انسان مثلا موجودی هر جور تعبیر میفرمایی سیر کنه، حالا به برهان عقلی اجمالا که این سهم به سطحی منتهی میشود که اونجا که رسیدیم عالم جسم و جسمانی منتهی شد، پایان یافت اینطور، یا نه هیچگاه نفاس پیدا نمی کند، پایان نمی یابد. این آقایون الان این بحثشون برای اینی که دارن اقامه می کنن، ما داریم برهانشون را الان، حرفشون را داریم عنوان می کنیم. لفظ برهان هم سرش آوردن، برهان سلمی عرض کردن، برهان کرسی، برهان تخلیص، برهان مشامته، برهان تطبیق، برهان موازات، اینها را به لفظ برهان. حالا ببینیم ما فرمایشاتشون را محضر شریف شما به رفق و اقتضای کتاب به عرض می رسانیم. حالا یا نظر شریف شما تمام یا ناتمام، حرفشون چیه؟ بله، حرفشون اینه که عالم جسم و جسمانی متناهیه، بعد متناهیه. حالا خود جسم و جسمانی اثرش متناهیه، تأثیرش، تأثرش متناهیه، که اگر چنانچه فیض از عالم اله دم به دم به عالم جسم و جسمانیات نرسد، قوایشون نفاد پیدا می کند. اما چون دم به دم از عالم اله به اونها قوه می رسد، فیاض علال اطلاق دم به دم به اینها نیرو می دهد، مثل آفتاب که آن فآن به همه نور می دهد، و او خودش مثلا اسمی از اسماء الله هست، خدای سبحان، دم به دم به همه نور می دهد، که اینها قوت و قدرت دارن در کارن، که اگر نباشد فیض متوالی آنفعان برای اینها کاهش میابن، اینها نفاد پیدا میکنن، اینها از بین میرون، اون بحث رو برای بعدی ها در پیش داریم. بله، اون به جای خود اون حرف الان نداریم. الان حرف ما اینه که جسم و جسمانی متناهی و تأثیر و تأثرن، نه الان بحثی نیست، این بحث رو در پیش داریم که جسم و جسمانی متناهی و تأثیر و تأثرن. این الان نمی خواهیم بگیم، نه موضوعات از این دیگه جدا بشه، الان می خواهیم بگیم که بود متناهیه، بود این جسم تعلیمی که بر بود جوهری اجسام طبیعی زمین بودی داره، مثلا این هوای فضا، الان ما الان روی زمین هستیم، فضا تا برسیم به از کره هوا درزیم مثلا بودی داره، بود را پیشینیان، دانشمندان پیشین و ریاضیدانان اسلام، آخوندهای پیشین ما حساب کرده بودند، به حساب آنان این بود از زمین تا هوا تمام بشه، اونها حدود 17 فرسخ گفتن، میفرمودن بود، بود هوا 17 فرسخ. حالا امروزی ها میفرماین به حسابشون 20 حدود 21 فرسخ، اونها پیشینیان میفرمودن 17 فرسخ، خیلی اختلاف ندارن، مسئله ریاضیه بالاخره یه جاییه، اونها میفرمودن 17 فرسخ، اینها شما 21 فرسخ. خب حالا این فضا بود داره، بله از اون بودم در رفتیم تا قمر بود داره و برسیم قمر به عطارد، به زهره، به شمس، به مریخ، به مشتری، به زحل، بالا رفتیم به ثوابت، به کهکشان ها و ها کذا بود اینا. این بود متناهیه، به پشت بام این عالم جسم و جسمانی میرسیم یا این خانه بام نداره، بعد چه جوره چطوره. بعد این آقایون میفرمان که چرا بام داره، بعد و متناهیه، تمام میشه عالم جسم و جسمانی، تناهی پیدا میکند این بود. حرفشون رو برز میرسانی اینجوری دارن پیش میام. حالا ببینیم بعد اگه حساب رسیدیم، رسیدیم، نرسیدیم هم نرسیدیم، که آیا تمام هست برهان یا نیست. حرفشون اینه. حالا راجع برهان سلمی دیروز عرایزی تقدیم داشتیم، حالا یه مقدار کتاب میخونیم، باز اونها عنوان میشه، ملکه میشه، چون آقایان سوال فرمودن اینها معلوم شده که درست ننشسته، یعنی بنده عرایزم را نتونستم درست پیاده کنم، حالا کم کم روشن میشه. بسم الله الرحمن الرحیم. اشارتون یجب ان یکون محققا اندک، بله داره خیلی برای تعظیم شأن مسئله، خیلی هم چون یجب ان یکون محققا اندک، بله معلومه خیلی اهمیت داره مسئله در نظر آقایون. یجب ان یکون محققا اندک که انه لا یمتد بعدون، لا یمتد، اون الهی که بعد داره مفعول واسطه یمتد به لا یمتد بگیری، لا یمتد بعدون الا غیر نهایه، لا یمتد بعدون الا غیر نهایه. بله حالا این بعد چه فی ملائن چه فی خلائن، لا یمتد بعدون فی ملائن او خلائن. الان رو حساب نظم کتاب هنوز محال بودن خلاء را خلاء را اثبات نکردیم، لذا گفت انجاز وجودو، انجاز وجود، انجاز وجودو که ضمیر وجودو را به خلاء بزنید. بله انجاز وجودو، اگر خلاء جایز بود، چون هنوز ما در ابطالش حرف نزدیم، بله الان نمیتونیم خیلی بله قرص بگیم که خلاء باطله، حالا بود چه در ملا باشه، از الان این فضایی را که الان میبینیم ما، این فضایی در اون هستیم، این ملائه پره، از چی پره؟ از هوا. مثلا بودی که آب در بله، کره آب ملائه آب داره، آب داره، کره خاک ملائه بله آب داره، و مثلا بالاتر از هوا و اینها آمد بنابر فرمایش آقایون که بعد در پیش داریم حرف میزنیم، ناره ملائه، و بالاتر از اون موجودات اسیری، اسیر، اسیر با سال مثلث که آقایان اهل فرانسه اسیر ما را گرفتن مفرنسش کردن، میگن اتر، اتر اونها همین اسیر ماست. بعد حالا مثلا اسیر داره، اتر داره، بعد اینها اینطور، اینها ملائه فضا رو پر کرده، حالا چه فی ملائن یا فی خلائن، اما هنوز در ابطالش حرف نزدیم، انجاز وجودو جای این نبود، چون رو قاعده بله ادبی فصیح جاهایی که نشودنی محاله باید لو گفت، اینطوری دیگه، لو کان فیه ما آلهتون الا الله لفسدتا، نه این کان فیه ما آلهتون الا الله، جای اونجا که محاله نشودنیه باید لو گفت. خوب بود که جناب شیخ هم اینجا بفرماد لو جاز وجودو، چون میخوایم بگیم که درست نیست خلا، البته اشتباه نشود، یه وقتی کتاب طبی میخونی و لفظ خلا را عنوان میکنم، و کتابهای صنایع را میخونی، در کتابهای صنایع خلا که از کرده همون مخفف خلاه، خلا در پیش اطبا و در پیش ارباب صنایع مسلمه که درسته، در پیش فلاسفه مسلم است که نادرسته، اما این به اشتراک لفظیه، طبیب که میگوید ما این شیشه را خلع کردیم، هواش را کشیدیم، نه به کلی هواش را کشیده، ترخیفش کرده، تخفیفش کرده، بعد مثلا نه دهمش را گرفته، یک دهمش مونده پخش شده و شیشه را گرفته، میگه خلع کردیم، نه اینکه خلع فلسفی، طبیب میگه خلع، ارباب صنایع میگن خلع، فیلسوف میگوید خلا، این الفاظ اشتراک اسمی دارن، اشتراک لفظی دارن، اون خلایی رو که طبیب میگوید خلا، خلا فلسفی نیست، یه مقدار تخفیف کرده، کمی خادی کردن، یه مقدار مونده که همه اون رو میگه خلا، با این خلا اشتباه، ما میخوام بگیم خلا واقعی محاله، اونی که طبیب میگه خلا به اصطلاح خودش، هر کسی رو اصطلاحی دادن، هر کسی رو سیرتی بنهادن، هندیان رو اصطلاح هند مد، سندیان را اصطلاح سند مد، زبانی دارن خودشون، اینها که میگوین خلا، اطبا و ارباب حرف و صنایع اصطلاح خاصی، خلایشون غیر از خلای فلسفیه، ما میخوام بگیم خلا واقعا بودی باشه، واقعا بودی، از این الف تا این با بودی باشه که در این بود هیچی توش نباشه، از الف تا با بودی باشه که در این بود نه خاک باشه، نه هوا باشه، نه آتش باشه، نه ایتر باشه، هیچی نباشه، در بودی که هیچی توش نباشه، این را بعد ابطال میکنیم، میگیم درست نیست، این را فیلسوف میگه، اما آقای طبیب نخه در یه بودی، یه کاری، یه شیشه، یه بعد اینها مقدار تخلیهش میکنه، هوای سنگین زیادش مقدار میگیره، یه هوای رقیق لطیف کمی مونده ای رو میگه خلع کردم. از اون از اصطلاح فلسفی دوره. تو کتابا میخونیم اون آقایو میگن تجویز میکنن، میگن خلع کردیم، اینها راست میگن به اصطلاح خودشون، اما میخوان بگیم خلع واقعی در کتاب فلسفی. حالا چون هنوز ابطالش و حرفش رو نزدیم، ولی اینجا گفتیم انجاز وجود رو. یجب ان یکون محققا عندک انه لا یمتد بعد فی ملاء او خلاء. انجاز وجود رو عرض کردیم الی متعلق لا یمتد الی غیر نهایه. این بعد لا یمتد الی غیر نهایه غلطه. یعنی میخوام بگویم که بعد متناهیه، عالم جسم و جسمانی بود، هر چه که دیگه میبینی کرات کهکشان ها اینا بود متناهیه و تمام میشه. فرماشین آقایون مرحوم شیخ بهایی که بله مقداری در مقام اخلاقیات و اینها کتاب نان و حلوایش اینها که بله بر کف ننهاد به جز بادت برهان تناهی ابعادت، چون که اینطوری میفرمان کیف کن هازهی مسئلت و تناه الابعاد. خب هازهی مسئلت و تناه الابعاد و هی احد المقاصد فی فل علم طبیعی. خب و هی این مسئله تناهی ابعاد احد المقاصد فل علم طبیعی. خب چرا؟ بله که احد المقاصد فی علم طبیعی. چرا؟ برای اینکه تناهی از خواص چیه؟ دیروز عرض کردیم تناهی از خواص جسم تعلیمیه. بله مقدار جسم تعلیمی. جسم تعلیمی عارض بر چیه؟ بر جسم طبیعی. جسم طبیعی موضوع چیه؟ علم طبیعی. پس مسئله تناهی ابعاد از خواص جسم تعلیمی است که جسم تعلیمی عارض بر جسم طبیعی است که جسم طبیعی موضوع علم طبیعیه. پس این مسئله از مقاصد علم طبیعیه. و هی احد المقاصد فی العلم طبیعی. یه و هی همین مسئله تناهی ابعاد ایزن مبدعون لمسائل اخرى. بله کجا؟ شرط دیگه خاجه شما متن رو که دیروز خوندین، شما دیگه الانه که خاجه شرح خاجه نه الانه که متن رو نمی متن خاجه هم یه خط خوندین متن عبارت شیخ رو، بعد رسیده به حاضری مسئلت عبارت خاجه دیگه. اینها که دیگه آقا اینطوری شما چیه کدوم چاپه ببینم کتاب شما
تا این صفحه بعدش همین تو شرح.
خب آقا جون ایشون این کاری که این آقایون کردن این روی سبک کار خواجه نیست. اونطوری که خواجه تقطیع فرمودن عبارت رو متن شرح رو شرح مزجی کردن باید به روش این آقایون در این آقایانی که چاپ کردن اینها در اعمال سلیقه کردن، حق اعمال سلیقه نداشتن به این نظمی که الان این تا این انجاز الی غیر نهایه خواجه اینجا ایستاده آمده در شهر بعد حرف شهر رو زده بعد اون عبارات رو به همینجور میاره قوله فلان اینا. این اعمال سلیقه آقایونه، کار خوبی نشده. جناب خواجه روی موازین کارش به سبک خاصی تختی کرده عبارتشو به شرح مزجی فرمودن، ما هم که الان باید مطابق نظر شریفیشون نه اونها عرض کردن اعمال سلیقه کردن. بله او را اگر علاهده فرض بالای صفحه می نوشتن متن را یه جا بفرض. نه آقا جون اینطوری که بعد از الی غیر نهایه میاد به شرح خواجه، بعد از اون قوله و الا فمن الجایز قوله چطور اینها ترتیب کتاب کار خاجه. بله، هذه مسئله تناه الابعاد و هی احد المقاصد فی العلم طبیعی که بررسوندیم، و هی ایزن همین مسئله تناهی ابعاد مبدعون لمسائل اخرى. بله این مسئله تناهی ابعاد مبدعون لمسائل اخرى که نظم در پیش آقایان خیلی اهمیت داره. اینها سعی میکردن که روش خاصی داشتن، روش ریاضی، بله، مثلا تحلیل اقلیدوس خواجه و کتاب های دیگر اوکر، مثلا کتاب های اوکر، مانلاوو، سابوسیوس، مجستی، این کتاب ها پیشینیان رسمشون در کتب ریاضی خیلی راجع به نظم نظر داشتن که اشکال هندسی باید طوری مرتب منظم باشه، منزود باشه، کماسیتی و چه با اینها نباشه. در این هم که سلسله هر شکلی که عنوان میشه، اون چه که برای اثبات این شکل هندسی میخواهیم میبایستی از پیش به ترتیب گذاشته باشه. یه چونین نظمی در کتابهای ریاضی علمای ما هست و عجیب نظمی به کار آوردن که خود این عمل شریف ایشون در تعدیل و تقویم فکر انسان و درست اندیشه نمودن انسان و درست نتیجه گرفتن و ترتیب مقدمات چقدر مؤثره. و رو همین جهت فرمودن که جناب خواجه که کتابهایش به خصوص اشارات را که الفاظ را مثل سرب ریخته به این قشنگی حرف زده، این بر اثر اون فکر ریاضی ایشه که چون ایشون دیگه کتابها را، کتابهای ریاضی را ایشون احیا کرده جناب خواجه، یه واسطه یه فیض عجیبی بود که این ملکه شد در او، این نظم در او عجین شده و کتابهاش خیلی حساب شده حرف پیاده میکنه. بله، مرحوم شیخ هم همینطور ایشون، بله، که خیلی مواظبن مسائلی که باید بعد پیش بیاد، اون چه که مبانی اوست، مبادی اوست، باید ابتدا گفته بشه، حواله ها برداشته بشه. این نظر را خیلی اهمیت میدادن دانشمندان قدمای ما. اینه که حالا ایشون میفرما این مسئله علاوه بر این که یکی از مقاصد مهم علم طبیعیه، مقدمه است، مبادیه، مبانیه برای مسائل بعدی که در پیش داریم که حالا بعضی میشماره و اسمی بده. و هیه ایزن مبدعون لمسائل اخرى منها مسئلت و اثبات محدد الجهات که در نمط دوم میاد. بررسوندیم که این جهات، بله، جمع منطقیه، نبود که جمع منطقیه، یعنی دو جهت طبیعی، یکی علو مطلق، یکی سفل مطلق. بله، سنگ رو پرتش میکنی به بالا، میاد به سوی مرکزش، میاد به سوی سفل. و مثلا اشیاء خفیفه را، سبک را، مثل فرض دود و اینها را، هرچه که سبکن، میبینی به سوی بالا میروند. جهت طبیعی اینها دوتا بیش ندارند، علو مطلق، سفل مطلق. انما الکلام، چه چیزی علو مطلق و سفل مطلق را محدده، ای معینه، مشخصه، ای به تعبیر دیگر جهت آوره، بفرمایید جهت سازه. این محدد جهت سازه، چه چیزی جهت سازه علو مطلق، سفل مطلق؟ مثل ثابت ابن قره از قدما، بله، اونم ریاضیدان و حکیم و ملای بزرگواری بود، مثل ثابت ابن قره قائل بشویم که به حرکت جاذبه زمینه، اینطور که بعد آمدن حرف او را دنبال کردن و گفتن همینطور است که، بله، حرکت جاذبه زمینه. مرحوم استادمون جناب شعرانی رضوان الله علیه میفرمود که چقدر زشته که آدم نان خودش رو سر سفره دیگران بخوره و دعاگوی دیگران باشه، و این همه اقوال و آرا و علما و بزرگان و کتب، بله، ما داریم و داریم چه میکنیم و سنگ بیگانگان رو به سینه میزنیم. بله، و واقع سرمایه داریم و الحمدلله خزائن داریم، حقایق داریم، منطق وحی داریم، وسایل فیض داریم، منتهای مقداری در تحصیل علم قانع هستیم. بله، با اینکه اینجا قناعت پسندیده نیست. بله، حالا اونجا ثابت صحبتشو بکنیم که محدد الجهات، محدد معین جهاتن، جهات آورن، جهات آفرینن، جهت سازن، این دو تا جهت طبیعی، علم مطلق و صفر مطلق چی باشه. در نمط دوم مشا چی میگن، ریاضیدان ها چی میگن، حرفایی که پیش میاد. خیلی حالا اون هم بله وابسته است به این مسئله، برای اینکه حالا الان به طور اشاره همین اجمال خاطر شریف شما باشه تا وقتش برسه که میخوان بگوین اون جسمی که در محدد جهات که به این مسئله مرتبطه به مبنای مشای متأخر میخوان بگوین که این خانه جسم و جسمانی که تمام شده رسیدیم به مثلا اون نهایت این جسم کل، اینطوری میخوام بفرما وقتی رسیدیم به نهایت اون جسم کل که مثلا سطح این عالم کروی جسمانی کذایه، اون جسم کل محیط به عالم جسم و جسمانی میگوین او محدد جهات است، ای معین جهات است، ای جهات ساز است. اون جسم کل چطور جهت سازه؟ فرمایش شیخ، فرمایش مشا، اتباع ارسطو، بله فرمایشون اینه که اون جسم کل محیط به همه اون چه که از جنس خودش سبک میکشد به بالا و اون چه که از جنس خودش نیست سنگینه پرت میکنه به مرکزش که مرکزش بوده باشه، اون نقطه ای که همه طرف بوده اون نسبت به اون علی‌السبیه. چون حرف محدد جهات مبتنی است بر تناهی ابعاد که بود منتهی بشه بعد به جسم کل، که اون جسم کل خودش باشه علو مطلق و مرکزش بوده باشه صفر مطلق، پس اون مسئله محدد جهات مبتنی است بر تناهی ابعاد. از این جهت و هیه ایزن مبدعان لمسائل اخرى منها مسئلت و اثبات محدد جهات کما سیعتی بعدو، بله در نمط دوم. و هیه ایزن من طبیعیات که روشنه و منها از این مسائلی که مسئله تناهی ابعاد بله مبدعونه و منها مسئلت و مسئلتم تناین انفکاک صوره و ما یتبعوها عن المقدار. امتناع انفکاک از چی؟ انفکاک، امتناع انفکاک عن الهیولا و هیه من علم ما بعد طبیعه. خیلی مسئله تو امتناع انفکاک صوره و ما یتبعوها که مقدار باشه عن الهیولا، ما الان این اشارهی که هستیم در برهان سلمی فصل 11 همه دیگه، بعد از این که فصل 12 همه این مسئله عنوان میشه، یعنی مسئله تو امتناع انفکاک بعد از این فصل، فصل 12 همه بله، که وقتی این تمام که شده با شیخ میفرماد اشارتون فقط بان لکه امنال امتداد الجسمانی یلزمه تناهی و یلزمه شک عنی فل وجود. چطوری این مسئله 12 هم میشه، فصل 12 هم میشه بعد از این فصل این عنوان میکنیم. خب اون هم حالا روشن میشه، نزدیکیم دیگه. بله میبینید که اون حرف مسئله دوازدهم که حیولا و صورت از یک دیگر جدایی ندارن، انفکاک حیولا از صورت و انفکاک صورت از حیولا ممتنع. این حرف که در فصل دوازدهم بعد از این فصل میخونیم امتناع صورت از حیولا ممتنع است، انفکاکش از حیولا ممتنع است، این حرف زیر سر تناهی ابعاده، زیر سر این مسئله است که 11 هم مقدم است بر اون. به ترتیب به نظم طبیعی باید اول این مسئله 11 هم برهان سلمی تناهی ابعاد رو بدونیم، بعد اون مسئله 12 همه فصل بعد رو که روشن میشه چگونه به اون مربوطه میرسیم، که اون چی که صورت داره شکل داره و جسم تا متناهی نشد شکل پیدا نمی کنه. از این جهت جسم تا متناهی نشد شکل پیدا نمی کنه. الان کتاب دست منه، میگید شکلش اینه، این شکلش اینه، این شکل زیر سر تناهی این جسمه. اگه این جسم بوده باشه غیر متناهی، غیر متناهی شکلش چیه؟ غیر متناهی. جسم غیر متناهی شکلش چیه؟ معنا نداره. جسم غیر متناهی به هر بود به هر طرف غیر متناهی شکلش چیه؟ مخلوطه؟ مکعبه؟ چی میخواد بفرمایید؟ هر شکلی میخواد بفرمایید، اینها مبتنی است بر این که قطع داره، پایان داره، نفاد داره، متناهی شده که شکل پیدا کرد. اگر جسم متناهی نشه شکل نداره. و در فصل بعد این عنوان میکنیم که صورت از هیولا جدا نمیشه، شکل داره، شکل بی ماده نمیشه و شکل بی تناهی نمیشه. بله. پس این مسئله تناهی ابعاد مقدم است بر مسئله دوازدهمی که صورت مادی شکل داره چون مبتنی است بر تناهی. و منها مسئلتون تناع انفکاک صورت و ما یتبع صورت را و ما یتبعها ما یتبع صورت چه باشه؟ عن المقدار، چون فرمودید که جسم تعلیمی که مقداره تابع صورت جسمانی. بله عارضی بر او بود دیگه. صورت بعد جوهری داره و در تار و پود بعد جوهری به همه ابعادش مقدار جسم تعلیمی اعتبار می فرمودی. بله حالا پس مقدار که تابع صورت هست، بله مقدار تابع صورت و خود صورت که محلش هست، اینها از هیولات نمیتونن منفک بوده باشن، نمیشه، چون شکل دارن. شکل مقدار قادر پذیرفتن مسئله چهارمین بود که هیولا قابل مقادیر مختلف است و این قادر پذیرفتن، شکل پذیرفتن زیر سر بودن هیولاست و پس باید صورت هیولا داشته باشه تا شکل داشته باشه و اون گاه شکل دارد که متناهی باشه مقدار، پس برهان تناهی باید پیش از او ثابت بشه، حرف زده بشه. از این جهت عن الهیولا و هیه این مسئله امتناع انفکاک صورت مایتبان مقدار مایتبان که مقدار باشن الهیولا و هیه من علم ما بعد الطبیعه و هیه من علم ما بعد الطبیعه. بله خب شما در ابتدای کتاب که وارد شدیم فرمودید که در این نمط، در نمط اول طبیعیات، خیلی از مسائل، بعضی از مسائل فلسفه اولا مابعد طبیعت و مسائل طبیعت خلط شده. نفرمودی که هم از مسائل مابعد طبیعت داره و هم از مسائل علم طبیعی، هر دو را داراست، مخلوطی از هر دو است. خب حالا شما می‌فرمایید که هیولا از صورت از هیولا انفکاک پیدا نمی‌کنه. صورت و هیولا، بحثی از صورت و هیولا مقدم جسم نیست. هیولا و صورت اونا بحث مشا مقدم جسم بود، مقدم جسم دو جزء جسم بود. جسم مگر موضوع علم طبیعی نبود؟ بود. مگر موضوع علم را متکفل اثبات موضوع علم مابعد طبیعی نیست؟ موضوع علم رو نباید در علم طبیعی ثابت کرد. در هیچ فنی نباید موضوع، در هر فنی باید راجع به عوارض ذاتیه موضوع صحبت کرد. اما موضوع ما هو و من هو و چیه کیه، این رو باید در علم مابعد طبیعی ثابت کرد. پس هیولا از صورت جدا نمیشه. هیولا و صورت که عوارضشون، احکامشون، خواستشون از اجزای موضوع علم طبیعیه، از احکام مسئله، از احکام علم مابعد طبیعی هست. لذا فرمود که وحیه من، بله در، یعنی مسئله بعدی که میاییم، فصل بعدی که میاییم دوازده، این مسئله هست وحیه من علم مابعد طبیعی هست. خیلی برای همین جهت که عرض کردیم که این مسئله امتناع از عوارض صورت و هیولاست و صورت و هیولا مقدم جسمه و جسم موضوع علم طبیعیه. بحث موضوع با در علم مابعد طبیعی میشه. خلاصه یه آقای بود، خدا رحمتش کنه، خدمتشون مقداری از رسائل خوندیم، میخوندیم، اینها خیلی عصبانی مزاج بود. تا سوال میکردیم چی شد اینها، میگفت ثانیان میگم، ثالثان میگم، رابعان میگم، عاشران میگم، احد عشر میگم، اینجوری عصبانی میشه. و هیه من علم مابعد طبیعه. خب ولی بیان هذه المسئله اوردها هاهونا که ان دفع دخل مقدره. خب آقا الان شما محدد الجهات، نمط دوم. بله شما این مسئله‌ای که مرد محدد الجهات مبتنی برونه، ما هنوز خیلی وقت داریم، ولی یه چرا باید اینجا عنوان کردید؟ اینکه بله اون خیلی وقت داریم، اما این تلازم حیولا و صورت به یک دیگر به شکل داشتنیشون این دم دسته. برای این جهت ما این مسئله تناهی ابعاد رو اینجا عنوان کردیم که بعد از این می‌خوایم راجع به تلازم حیولا و صورت و شکلشون صحبت کنیم، لذا نتونستیم که این رو بندازیم برای نمط دوم اونجا بعد این مسئله چون در پیش بود جواب. ولی بیان هذه المسئله، این اخیری که امتناع انفکاک بود، ولی بیان هذه المسئله اورده ها، حالا ضمیر ها را بزنید به مسئله تناهی ابعاد، ولی بیان هذه المسئله اورده ها، مسئله تناهی ابعاد را هاهونا در این نمط آورده، در این نمط هاهونا در این نمط آورد، و الا به لحاظ محدد الجهات اگر بود میبایستی در نمط دوم بیاریم، چون محدد الجهات بحثش در نمط دومه. خیلی حرف دیگر، وقت دل به قولهی شیخ، یعنی یجب ان یکون محققا عنده. بله این حرف معلومه که راجع به تعظیم شأن این مسئله تناهی ابعاد خیلی بله اناگر نظر داره. وقد دل به قوله یجب ان یکون محققا عنده الا انها مسئله تناهی ابعاد احد المطالب الجلیله، یکی از مطالب جلیله هست که اینطور گفت یجب ان یکون محققا عنده. نه اهدا که درست نیست، مطالب چیکار کن؟ احد المطالب، المطلب مذکره، بالا عبارت چی بود؟ هذه مسئله تو تناهل یه اهد المقاصد، هر دو جا غلطه، یه احد المقاصد و اینجا ملا انها احد المطلب. اینها آقا تصحیح های ابتدایی، تصحیح مثلا چاپی و کتاب و نساخ و اینهاست. مطلب مذکره، مقصد مذکره، چون مسئله رو دیدن مؤنث آوردن، خبرش مطلب، هیه احد المطالب همونطوری که بالا بود هیه احد المقاصد. عبارت آقا هیه احد المقاصد و هیه احد المطالب، جای مؤنث آوردن اهدا نیست به لحاظ مبتدا، چون که لحاظ خبرش مطلب مذکره، مقصد مذکره. خب قال الفاضل الشارع، حالا ایشون بله حالا حرفشو بخونیم تا ببینیم چشون. قال الفاضل الشارع در تقرید بله کلام آقای شیخ فرمایششون، لما بیان شیخ ان الجسم مرکب من الحیولا و صوره. خب این که معلوم، لما بیان شیخ ان الجسم مرکب من الحیولا و صوره اراد بعد از ذلک ان یبین، همچه به برهان بیان کند که امتناع انفکاک صورت ان الحیولا به برهانه، ان یبینه. خب این ان یبینه امتناع انفکاک صورت ان الحیولا مربوط به این فصل نیست، مربوط به فصل بعد دیگه، گفتی مسئله دوازدهمه. چون شیخ خواست که امتناع انفکاک صورت از حیولا را بیان بفرماید، دید اون این مسئله امتناع انفکاک مبتنی بر تناهی ابعاده، لذا تناهی ابعاد مقدم آورد اینجا، این حرف را برای فصل بعدی زده که ان یبین امتناع انفکاک صورت ان الحیولا، و همچنین بالعکس هم فرق نداره، امتناع انفکاک حیولا از صورت به صورت از حیولا، ولی اینا هر دو نمیتونن یکی دست بردارن. انفکاک صورت ان الحیولا به برهان، که یعنی یبینه به برهان که صورته هاذهی، یعنی الان این صورته هاذهی بحث رو مقدم آورده، حرف این حرفی رو که الان باید برای فصل بعدی بزنیم اونجا پیاده کنیم که صورت برهان اینه، الان اینجا آورده که الان داره میفرماد که فصل بعدی که ما میاییم صورت برهانش اینه، بعد این تو صورته هاذهی کل جسم متناهن. خب این صغرا کل جسم متناهن که باید درست بشه در این مسئله گران هستیم، کل جسم متناهن صغرا و کل متناهن مشکلون، بله کل متناهی مشکل ها، چون اگر تا تناهی پیش نیاد مشکل نمیشه. کل جسم متناهی و کل متناهی مشکل ها، نتیجه فل جسمیت لا تنفک عن شکل. پس جسم شکل داره، اجزای جسم که مثلا زمین، حواس، عناصر، اجرام، اینها همه شکل دارن، کلش هم چون غیر متناهیه هم شکل دارد. بعد شکل کل را میفرمایند که باید شکل کره باشه که بعد بحثش پیش میاد. بله، هل جسمیت لا تنفک عن شکل. خیلی. و شکل لا یحصل الا مع الماده. شکل میگه مقداره، باید شکل صورت باید مقدار بگیرد متناهی بشود. شکل بی ماده نمیشه، پس صورت بی ماده نمیشه، پس تلازم بینشون تحقق ثابت شده. لذا در فصل بعد خلاصه حرف موینه که تلازم بین حیولا و صورت از این جد پیش میاری، از پیش میاییم اثبات میکنیم. و شکل لا یحصل الا مع الماده فل جسمیت لا تنفک انها، از ماده سو جسمیت. خیلی وقت هم شده؟